صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. خداوندا، چشمان ما را بکشا تا در حین مطالعه کلام مقدست چیزهای عجیبی از کلام تو یاد بگیریم. این دعا را به نام منجی زنده خود عیسی مسیح می طلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده شنیدن پیام آسمانی باشید. اجازه میخوام که در ابتدای برنامه از شما یاران عزیز و تشنگان حقیقت به خاطر نامه‌های بی‌شمارتون سپاسگزاری کنم و خدا را به خاطر علاقه و اشتیاق روحانی که شما دارید و میخواهید در حقیقت عمرتون رو به سر بیاورید و خدا را دائما پیروی کنید حمد و ثنا گویم. دائما این است که ما بتوانیم در این راه نیکو شما را یاری بدهیم تا در ایمانتون به خداوند و زندگی مقبول پسند او روز به روز موفق تر و ثابت قدم تر باشید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که آیات مقدس تورات را براتون بخونم و پیرامون معنی آیات قرائت شده توضیحات مختصری به عرضتون برسونم. پس از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 681 یعنی فصل هفتم از کتاب دوم تواریخ ایام بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که مایلید تورات مقدس به زبان فارسی را در اختیار داشته باشید ولی از داشتن آن محروم هستید، میتونید برای ما نامه بنویسید تا ما براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. فصل‌های اول الی ششم این قسمت از تورات مقدس درباره ساختن اولین عبادتگاه یا خانه خدا در این عالم میباشد. و به ما نشان میدهد که چگونه حضرت سلیمان بنا به خواسته پدرش حضرت داوود و با رضایت خدا یکتا عبادتگاه بسیار زیبا و پرشکوهی را در شهر اورشلیم بنا می کند و سپس با دعا و تمنا از درگاه خدا یکتا و قربانی گذرانیدن عبادتگاه را وقف خدا می کند و خدا یکتا نیز با فرستادن آتش از آسمان بر قربانی ها و فرستادن ابر بزرگ بر خانه خدا که علامت حضورش بود، آن خانه را در حقیقت با حضورش تقدیس می نماید و مردم اسرائیل و سلیمان نبی از اینکه خدا یکتا با این عمل خوشنودی خود را ابراز داشته است و حاضر شده است که این مکان را مکان مقدس یا خانه خود بنامد، بی نهایت شاد می شوند و با برگزاری قربانی های بیشمار به مدت یک هفته تمام جشن و سرور می دهند. پس از یک هفته سلیمان با دعای برکت همه قوم را روانه خانه خود می کند. این موضوع در 11 آیه اول فصل هفتم ذکر گردیده است. حالا از آیه 12 درباره ظهور خدا یکتا در رویا به سلیمان نبی صحبت می کنه که آیاتی است بسیار پرمعنی و مهم. و دعا می کنم که من و شما به کلمات خدا توجه کرده و راز موفقیت سلیمان نبی رو دریابید، زیرا خدا به او وعده‌های بسیار عظیمی رو می‌دهد که البته شرطی می‌باشند و بدون شک دوستان عزیز این وعده‌ها نیز امروز می‌تواند شامل حال من و شما نیز باشد، البته اگر آن شرایط را اجرا کنیم. این آیات سر موفقیت و شکست قوم بنی اسرائیل رو برامون بیان می‌کنه و باید بگیم که این آیات در حقیقت جواب خدا یکتا به دعا و تقاضا و درخواست‌هایی است که سلیمان نبی در دعایی که در فصل ششم ثبت گردیده است می‌دهد. پاسخ خدا به دعای سلیمان که توجه شما را به آن جلب می‌کند. می‌فرماید: و خداوند بر سلیمان در شب ظاهر شده او را گفت: ای سلیمان، دعای تو را اجابت نمودم و این مکان را برای خود برگزیدم تا خانه قربانی ها شود. اگر آسمان را ببندم تا باران نبارد و اگر امر کنم که ملخ حاصل زمین را بخورد و اگر وبا در میان قوم خود بفرستم، قوم من که به اسم من نامیده شدند، متواضع شده و دعا کرده طالب حضور من باشند و از راه‌های بد خویش بازگشت نمایند، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود و گناهان ایشان را خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد و از این به بعد چشمان من گشاده و گوشهای من به دعایی که در این مکان کرده شود شنوا خواهد بود و حال این خانه را اختیار کرده و تقدیس نمودم که اسم من تا ابد در آن قرار گیرد و چشم و دل من همیشه بر آن باشد. و اگر تو ای سلیمان به حضور من سلوک نمایی چنان که پدرت داوود سلوک نمود و بر حسب هر آنچه تو را امر فرمایم عمل نمایی و فرایض و احکام مرا نگاه داری، آنگاه کرسی سلطنت تو را استوار خواهم ساخت، چنان که با پدرت داوود عهد بسته گفتم کسی که بر اسرائیل سلطنت نماید از تو منقطع نخواهد شد. لیکن اگر شما برگردید و فرایض و احکام مرا که پیش روی شما نهادم ترک نمایید و رفته خدایان غیر را عبادت کنید و آنها را سجده نمایید، آنگاه ایشان را از زمینی که به ایشان دادم خواهم کند و این خانه را که به اسم خود تقدیس نمودم از حضور خود خواهم افکند و آن را در میان جمیع قوم ها ضرب المثل و مسخره خواهم ساخت و این خانه که اینقدر رفیع است هر که از آن بگذرد متحیر شده خواهد گفت: برای چه خداوند بر این زمین و به این خانه چنین عمل نموده است؟ و جواب خواهند داد که چون که یهوه خدای پدران خود را که ایشان را از زمین مصر بیرون آورده بود ترک کردند و به خدایان غیر متمسک شده آنها را سجده و عبادت نمودند، از این جهت خدا تمامی بلا را بر ایشان وارد آورده است. دوستان عزیز، در آیه 12 خداوند دعای سلیمان را اجابت می کند. اگر دقت کرده باشید دعای سلیمان زمانی مقبول پسند خدا واقع گردید که سلیمان از صمیم قلب و با روح فروتنی و خلوص نیت با خداوند گفتگو و عبادت نمود یا دعا کرد. این شرط اساسی دعا می باشد که با ایمان و از صمیم قلب با روح فروتنی و خلوص نیت با خداوند گفتگو و دعا کنیم. در آیه 13 خداوند علت فرستادن امراض و قحطی را در ملت در گناه و خطای قوم می داند و به سلیمان می گوید که اگر قوم متوجه خطایای خودشون بشن، اگر ملت متوجه گناهانشون بشن و توبه کنن، آن وقت است که من دعای آنان را می شنوم. و دوستان عزیز، من و شما باید برای این چنین خدایی که بخشنده و رحیم و فیض بخش می باشه دائما شکر کرده و او را عبادت کنیم. دقت کنید دوستان که خدا شرط دعایی که مقبول پسندش است را در چه چیزهایی می داند. در آیه 14 ملاحظه می کنیم که اول می فرماید اگر قوم متواضع شوند. به زبان دیگر شرط اول فروتنی است. اصل اول دعا فروتنیه. متوجه شدن خطاهاست. متوجه شدن به این که نسبت به خدا گناه کردیم و خود را بیگناه نشماریم، بلکه متوجه اشتباه و خطای خود شده و فروتن بشیم به درگاه خدا. شرم نسبت به اعمال نادرست خود داشته باشیم. میگوید اگر اول متواضع شون. دوم میفرماید و دعا کنن و طلب کنن. و سوم خواهان حضور خدا باشن. به زبان دیگر در آیه 14 میبینیم که اگر بخواهیم خداوند را در تمام مراحل زندگیمون ملاحظه کنیم و به اصطلاح او ما را یاری بده و خدا صاحب اختیار زندگیمون باشه، بایستی از این اساس پیروی کنیم. چهارم میگوید که اگر از راه‌های بد خیش بازگشت کنند، یعنی نه فقط پشیمان از گناه و اعمال و افکار نادرست خود باشیم، بلکه عملاً از گناه روی برگردانیم و به سوی خدا بازگشت کنیم. آن وقت است که خدا از آسمان جواب دعاهای ما را خواهد داد و گناهان ما را خواهد آمرزید و برکات خود را نیز نصیبمون خواهد کرد. در آیه 5 خداوند شروع به وعده ها به سلیمان و قومش میکنه. از آیه 5 میخونیم که خداوند به سلیمان میگه که من چشمم بر این قوم خواهد بود. من به دعاهای آنان گوش خواهم داد و دعاهای آنها را مستجاب خواهم کرد. جواب میدم. همونطوری که تو ای سلیمان در دعایت برای این قوم استغاثه کردی، تقاضا کردی. ولی ای سلیمان بایستی بدانی که هم تو و هم قوم باید مثل داوود در طریق و راه من زندگی کنی و فرایض و احکام مقدس را نگاه بداری. ببینید دوستان عزیز، خداوند از داوود راضی و خوشنود بود. خدا در اینجا به سلیمان میگوید که به یک شرط من دعاهای شما را مستجاب میکنم که شماها نیز مثل داوود همیشه طالب اراده خدا باشید، همیشه راه خدا را بر راه انسان ترجیح بدید، مثل داوود رابطمون با خدا درست باشه، مثل داوود به خدا اعتماد کنید، مثل داوود به خدا ایمان داشته باشید که او خدای یکتاست و اوست تنها که میتواند ما را یاری بده و ما را در مشکلات زندگی خدا و قدرت و نیرو و حلال باشد. در آیه 19 میگوید در غیر این صورت نه فقط شما از عنایات و الطاف آسمانی من محروم خواهید بود، بلکه حتی این خانه‌ای که با جلال و شکوه بسیار بنا کرده اید را نابود میکنم و از همه مهمتر حضور خود را از این خانه دور نگاه خواهم داشت. و آن وقت ضرب المثل برای مردم دنیا میشه که ببینید چگونه خدای یکتا، خدایی که موسی را فرستاد تا این قوم را از دست پرقدرت و قوی ترین ارتش جهان آن زمان یعنی مصریان برهاند، خدایی که آنها را 40 سال در بیابان نان و غذا داد، خدایی که آنها را حفظ کرد، براشون معجزه کرد و به این سرزمین آورد، ببین چگونه خدا حالا آنها را تنبیه کرده است. میگوید برای مردم دنیا ضرب المثل خواهد شد که چگونه خدا قوم خود را به خاطر اینکه از خداوند اطاعت نکردند، قد نشناس بودند، معرفت نداشتند و خدا را منکر شدند، از خودش دور کرده و آنها را تنبیه نموده است. و دوستان عزیز، همونطور که امروز من و شما شاهد هستیم، خداوند همیشه به حرفای خودش عمل میکنه. خدا به حرف خودش عمل نمود. در ابتدا، یعنی تا زمان که قوم بنی اسرائیل مطیع خدا بودند، خداوند نه فقط آنها را برکت داد، همون که در این آیات قول داده بود، نه فقط دعای آنها را شنید و گناهانشون را هم آمرزید، بلکه آنها را از دست دشمنان حفظ کرد. به آنها صلح و آرامی و نعمت فراوانی داد و کشورشون به بزرگترین امپراتوری دنیا تبدیل گردید. ولی خوشی و برکات خدا زیر دلشون میزنه. آنها قدر اونو ندانستن. کم کم به خودشون، به حکمت و قدرت خودشون تکیه کردن. به خود بالیدن که بله ببین ماها چقدر قوی هستیم. این همه قدرت داریم. این همه نعمت داریم. آنها بر خودشون، بر قدرتشون، بر عقلشون اعتماد کردن و نه بر خدا. حتی خدا رو ترک کردن و به بت پرستی روی آوردن. در نتیجه خدا یکتا نیز همانطور که وعده داده بود گوشهای خود را به دعاهای آنان بست. یعنی وقتی که بت پرست باشن خدا دعای بت پرست رو جواب نمیده. و همانطور که خداوند فرموده بود آنها را آواره امتها گردانید. به طوری که همانطور که در این آیات خدا گفته است نه فقط قوم اسیر میشن، پراکنده میشن در دنیا، بلکه آن عبادتگاه عظیم و پرشکوه نیز که بزرگترین و زیباترین ساختمان در کشور اسرائیل محسوب میشد با خاک یکسان میشه و خرابی آن عبادتگاه زبانزد مردم دنیا میشه، به طور که از آن زمان تا به امروز همه میدانن که چرا خدا یکتا آن عبادتگاه عظیم و بسیار زیبا را به ویرانی مبدل ساخت و یا اجازه داد که نابود بشه، زیرا قوم بنی اسرائیل از خدا دور شدن، راه و طریق خود را به راه و طریق خدا ترجیح دادن. آنها چشمشون از خدا برداشتن و به دنیا نهادن، به پادشاهشون نهادن، به عقل خودشون تکیه کردن تا بر خدا، در حالی که کلام خدا در اختیارشون بود و در کلام خدا نوشته خوشبخت کسی است که به خدا توکل کند و امید خود را بر خداوند دارد و نه بر امتها و سروران و پادشاهان و امیران. این در کلام خداست. آنها آیات رو می دانستن ولی عمل نمی کردن. دوستان عزیز، راز موفقیت و شکست اسرائیل در اطاعت و یا عدم اطاعت از خدا یکتا بود و امروز ای عزیزان همین اصل برای من و شما صدق می کنه. هیچ تغییری نکرده. امروز هم همونطوره. خداوند خدای تغییر ناپذیره. حرفاش عوض نمیشه. حرفاش هم دوتا نیست. اگر امروز کلام خدا را من و شما در قلب و وجود خودمون نگاه بداریم و کلام خدا منبع و اصل زندگی ما باشه، از کلام خدا الهام بگیریم و مطابق آن زندگی کنیم و بر طبق دستورات آن پیروی کنیم، ای عزیزان، نه فقط فیض خدا، نه فقط عنایات و برکات او را نصیب خودمون کرده ایم، نه فقط بخشش گناه را نیز دریافت می داریم، بلکه از همین الان خداوند به ما تضمین می ده، خود خدا، که صاحب حیات جاودانی نیز شده ایم. به آن وقت به آرزوی نهایی خودمون یعنی وصال به حق می رسیم. این کلام خداست، خدا وعده داده است، خدا هیچ وقت دروغ نمی گه و وقتی که یک حرفی زد دوستان عزیز تا ابد روی حرفش هست. الا کلام خدا داره به من و شما راه خوشبختی و سعادتی رو میدهد و خوشبخت کسی است که آن را بپذیرد و از آن پیروی کند. و ما در فصل هشتم و نهم درباره موقعیت‌های سلیمان نبی که چگونه خداوند او را به خاطر اطاعت از تورات مقدس برکت میده و به او حکمت و فهم عطا میکند صحبت میکنه که در حقیقت اثبات تمام پیامی است که ما تا به حال به سمتون رسانیدیم. سه آیه اول درباره بنای قسمت دوم عبادتگاه و تصرف صوبه صحبت می کند. در آیه 11 به ما نشان می دهد که سلیمان پس از انقضای 20 سال از عهد وفایی که با خدا بسته بود کم کم دور می شه. و باید گفت که اولین لغزش این مرد خدا در حقیقت در اینجا برای ما بازگو شده و آن ازدواج سلیمان با دختر فرعون بود. ببین دوستان، سلیمان زنان بیشماری داشت. اشکال کار این بود که او با زنان بت پرست هم ازدواج کرده بود، امری که خدا آن را منع کرده بود. زیرا بعدها می‌بینیم که چگونه این زنان بت پرست سلیمان را شیفته خود می‌کنند و در حقیقت توجه سلیمان را از خدا به خودشون معطوف می‌دارند. در فصل نهم درباره سلیمان و ملکه سبا که داستانش زبانزد مردم عالم است سخن می‌گوید. همانطور که می‌دانید خدا به سلیمان حکمت بسیار بخشید، به طوری که شهرت او در عالم آن زمان پیچیده شده بود و ملکه سبا وقتی درباره عظمت و حکمت سلیمان شنید، تصمیم گیرد که خودش شخصاً به اورشلیم بره تا ببیند که آیا سلیمان آنقدر حکیم هست یا نه. از آیه 1 براتون میخونم. میگوید: و چون ملکه سبا آواز سلیمان را شنید، با مرکب بسیار عظیم و شترانی که به عطریات و طلای بسیار و سنگهای گرانبها بار شده بود، به اورشلیم آمد تا سلیمان را به مسائل امتحان کند. و چون نزد سلیمان رسید، با وی از هرچه در دلش بود گفتگو کرد و به سلیمان تمامی مسائلش را بیان فرمود و چیزی از سلیمان مخفی نماند که برایش بیان نکرد. و چون ملکه سبا سلیمان و حکمت او را و خانه ای را که بنا کرده بود و طعم سفره او و مجلس بندگانش و نظم و لباس خادمانش را و ساقیانش را دید، روح دیگر در او نماند. پس به پادشاه گفت: ای پادشاه، آوازه تو را که دور در ولایت خود در باره کارها و حکمت تو شنیدم راست بود، اما تا نیامدم و به چشمان خود ندیدم اخبار آنها را باور نکردم و همانا نصف عظمت حکمت تو به من اعلام نشده بود و از خبری که شنیده بودم افزوده ای. خوشا به حال مردان تو و خوشا به حال این خادمانت که به حضور تو همیشه میستند و حکمت تو را میشنوند. متبارک باد یهوه خدای تو که بر تو رغبت داشته، تو را بر کرسی خود نشانید تا برای یهوه خدایت پادشاه بشی، چون که خدای تو اسرائیل را دوست می‌دارد تا ایشان را تا به ابد استوار نماید. از این جهت تو را بر پادشاهی ایشان نصیب نموده است تا داوری و عدالت را به جاوری. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید، در فصل اول این کتاب خدا در رویا به سلیمان ظاهر میشه و به او میگوید که چه چیزی را میخوایی تا به تو بدهم. سلیمان برخلاف خواسته های ما انسانها از خدا نه ثروت میطلبد، نه طول عمر، نه سلامتی و نه نابودی دشمنان و نه مقام، بلکه به خداوند میگوید: خدایا، تو مرا به مقام شاهی رسانیده ای، تو به من اعتماد کرده ای و به من این افتخار را داده ای تا قوم تو را رهبری کنم، پس استدعا میکنم که به من حکمت و معرفت عطا کن تا وظیفه‌ای که ای خداوند به من داده ای بتوانم با عدل و انصاف انجام بدم. خدا نیز در قبال این درخواست بجا و شایسته به سلیمان میگوید که ای سلیمان، چون درخواست تو شایسته بود، به تو نه فقط ثروت و قدرت میدهم، بلکه آنقدر به تو حکمت و فطانت میبخشم که در جهان بشریت رقیبی نداشته باشید. و همینطور هم شد. در کتاب اول پادشاهان آمده است که تمام جهان از حکمت سلیمان و معرفت او آگاه شده و از همه نقاط عالم پیش او می آمدن تا پندهای حکیمانه از او بگیرن. و ملکه سبا که درباره او نیز در تاریخ خود اون مطالبی آمده است، در اینجا می بینیم که او نیز از راه بسیار دور وقتی درباره عظمت و حکمت سلیمان می شنود، بار سفر بسیار طولانی رو طی می کند تا پیش سلیمان بیاد. او وقتی پیش سلیمان می رسه، آنقدر تحت تأثیر حکمت خدادادی او میشه که به سلیمان میگه که من آنچرا که درباره تو شنیده بودم قبول نکردم، چون نمیتوانستم بپذیرم که چنین شخص حکیمی در عالم وجود داره، ولی حالا که خودم دیدم و شنیدم، تازه میبینم که حتی نصف حقیقت رو هم نشنیدم. و بعد میگه: تو خیلی حکیمتر از آن هستی که ما شنیده بودیم. و سپس شروع به ستایش و پرستش خدا یکتا میکند. ببینید دوستان عزیز، در اینجا رازی است که من و شما بایستی به آن توجه داشته باشیم. کسی که از عطایای آسمانی بهره‌مند است، کسی که خداوند با او صحبت میکنه و خدا او را برمیگزیند برای کار و هدف مخصوصی، کسی که خداوند به او عطیه مخصوصی میدهد، باید طوری زندگی کنه که مردم وقتی عطایای او را میبینند، وقتی زندگی او را میبینند، متوجه خدا بشوند و شروع به پرستش خدا یکتا بکنن، نه انسانها و نه حمد و ستایش و تمجید به شخص. متاسفانه هستن افرادی که وقتی خدا عطایای مختلفی رو به امانت به آنها میده، آنها از الطاف خدا سوء استفاده میکنن و کاری میکنن که مردم آنها را ببینن و آنها را ارج نهن. و در نتیجه دوستان عزیز، به جای اینکه مردم چشمانشون رو به سوی خدا معطوف بدارند، برمیگرد میگن که ببین فلانی مرد خداست، فلانی معجزه میکنه، فلانی آدم مقدس و یا فلانی صاحب فلان مقام و منصب شده چون خدا پرسته، او خدا پرستنی آدمه، به به به. و شروع به تقدیر و ستایش اون شخص میکنن، در حالی که شخصی که حقیقتاً نسبت به عطایای الهی وفادار و امینه طوری رفتار میکنه که مردم او رو تمجید نخواهند کرد، بلکه خدا را تمجید خواهند کرد و مردم طوری به او نگاه میکنن که همیشه توجه خود را معطوف به خدا میکنن. همونطور که در اینجا ملاحظه میکنیم که بر اثر نوع رفتار حکیمانه سلیمان، ملکه سبا که به خدا اصلا ایمان نداشت، وقتی که حکمت سلیمان، رفتار سلیمان، زندگی سلیمان رو میبینه، میدونی چیکار میکنه؟ او که بت پرست بود، او که به حساب ملکه سبا بود، در برابر خدا یکتا، خدایی که اصلا بهش تا به آن موقع اعتقاد ایمانی نداشت، زانو میزنه و به پرستش او میپردازد و خدا را حمد و ثنا میکند و میگوید که به راستی این خدا یگان خدای حقیقیه، خدایی است که تو را برگزیده ای سلیمان تا قوم را به انصاف و داوری و عدالت داوری کنی. و دوستان از ببین، ملکه سبا فهمید که خدایی که سلیمان داره او رو میپرسته خدای حکیمه، خدای قادر مطلقه، خدای انصافه، خدای عادله. برای همینه که میگه خدا تو را برگزید تا قوم را به انصاف و عدالت داوری کنی، یعنی خداوند ای سلیمان این چیزها را به تو داده است. سوال مهم اینه که دوست من، آیا زندگی من و شما امروز مردم را متوجه خدا میکنه یا نه؟ خدا کند که مردم با دیدن نوع زندگی ما توجهشون رو به خدا یکتا معطوف بدارن و خدا را پرستش کنن، زیرا که کسی که از خدا عطیه دریافت میکند، کسی که در طریق خدا زندگی میکند، وظیفش اینه که همیشه کاری کنه که مردم صفات خدا را در زندگی او ببینن و توجه خود را به خدا معطوف کنن. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدای زنده و توانا و منجی بشریت عیسی مسیح می‌سپارم. روزتون خوش باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.